تجل فناؤك قلت مرتدى وتتاول بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وبالقضية التي حسبتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها التاب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيل أسرته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أبغرته وكل سيئات أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم فبرحمتك أغفيت وبفضلك سترت بأن تبفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بذلت أو ذنب تغفر أو خطأ تصدر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي وربي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها فردا وحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من اليه شكوت احوالي هممنا يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اسرع اليك في ميادين السابقين واسرع اليك في الباردين فاشتاق الى قربك في المشتاقين بعد نبى منك دنب المخلصين فأخافك مخافة الموغنين فأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك فأغربهم منزلة منك فأخسهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن إجابتك فاغلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأملتهم بدعائك فذملت لهم الإجابة. يعني خدايا تو خودت مارو دعوتمون کردی، خدا تو خودت فرمودی ادعونی استجب لکم، منو بخونید تا شما رو جوابتون بده. فإلیک یا رب نصرت وجهی فإلیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد يا سريع الرضا. بابا عجب شبيه يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس مالي الرجاء وسلعه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت له صلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Hürmetli ve cirami yaşadanlarımız, mühterem hamustaniler, birlikte Erdebil Radyosu'ndan mübareç olan Komel duasını eşittik. İdamede yine de bizle yoldaş olun.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدید، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور. که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیرت بی صدایی، تو خود عشقی میدونم ناجیه فاصله هایی. تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای ناامید، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدید، عمریه دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی،
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور طراحی و ساخت هواپیمای مسافربری در کشور را خواستار شد.
هفتمین نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام با حضور رئیس جمهور در تهران.
رئیس قوه قضاییه در دیدار تولید کنندگان و کارآفرینان یزد. نهادهای دولتی به مجوزهایی که میدهند و قراردادهایی که میبندند پایبند باشند.
دیدار فرمانده نیروی هوایی پاکستان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان و رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و امارات.
و اعزام هیئت بازرسان آژانس انرژی هسته‌ای به نیروگاه اتمی زاپوریژیا در اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور طراحی و ساخت هواپیمای مسافربری در کشور را خواستار شد. آقای رئیسی که برای شرکت در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری به دانشگاه امیرکبیر رفته بود، از نمایشگاه دستاوردهای هوافضای این دانشگاه بازدید کرد.
رئیس جمهور از نمایشگاه طراحی هواپیمای مسافربری 72 نفره که به سرپرستی دانشگاه امیرکبیر و با همکاری مراکز علمی و دانش بنیان برگزار شده است، در حاشیه اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری بازدید کرد. آقای رئیسی در این بازدید به دست‌اندرکاران این نمایشگاه گفت دولت به طور جدی از طرح، پشتکار، خلاقیت، اراده و اجرای طرح‌های صنعت هوانوردی حمایت می‌کند. بعد از این بازدید رئیس جمهور در جمع رؤسای دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری حضور یافت.
شما مساعدت بفرمایید، به خصوص از نظر منابع و اعتبارات.
ما وقتی که مقایسه می‌کنیم نسبت به سال قبل که مثلا دانشگاه اصفهان حدود 150 میلیارد بدهی داشت، خب امسال وضعیت خیلی بهتر شد، یعنی رو به جلو هستیم.
دستگاه‌های دولتی، مراجع دولتی کمکی که می‌تونن بکنن تو تعریف به موقع، دقیق و شفاف مسائلشون برای مجموعه‌های دانش بنیان و فناوری که تو این پارک‌ها مستقر هستن و می‌تونن کمک به حل مسائل اینها بکنن.
وزیر علوم در این اجلاس گفت تولید علم در کشور در سال 2021 در قالب انتشار 110 هزار مقاله بوده که از این تعداد حدود 78 هزار مقاله در مجلات تحت نمایه بین‌المللی منتشر شده که منجر به کسب رتبه 15 در تولید علم جهان شده است.
تعداد کل دانشجویان کشور در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی معادل تعداد دانشجویان دکترای امروز هست.
و در آخر رئیس جمهور در جمع رؤسای دانشگاه‌ها گفت دانشگاه به عنوان اتاق فکر دولت تمام توان پژوهشی و تحقیقاتی خود را برای ارتقای بهره‌وری در کشور به کار گیرد و در این عرصه به دولت کمک کند.
در علم و فناوری امروز ما سند داریم، اسناد بالادستی، اون شاخص ماست. ببینیم به اون نقطه رسیدیم، اون قله رو ببینیم، حرکت کنیم، خداوند متعال هم برکت خواهد.
آقای رئیسی در ادامه مهارت افزایی را ماموریت دیگر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه علمی ذکر کرد.
ما باید پیشرفت رو به دنبال داشته باشیم، اونم به دست توانای شما رؤسای محترم دانشگاه است. لذا شما فقط رئیس دانشگاه به اعتباری که دانشجویان بیان یا پژوهشگران بیان اینا رشدشون بدید، تعلیم، تربیت، این فقط نیست، بلکه کارآمدی اینها، مهارت افزایی اینها هم به دست توانای شما انجام بشه.
رئیس جمهور از رؤسای دانشگاه‌ها خواست تا ارتباطشون رو با بازار، صنعت و نظام مسائل کشور قوی‌تر بکنن تا گره از اقتصاد و تولید کشور باز بشه. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور به مناسبت هفته دولت با مراجع اعزام تقلید تلفنی گفتگو کرد. آقای رئیسی در تماس‌های تلفنی جداگانه با مراجع اعزام تقلید حضرات آیات اعزام نوری همدانی، جوادی آملی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی و سبحانی با عرض تسلیت ایام اسارت آل الله و با اشاره به اقدامات دولت در یک سال گذشته از آنان خواست نظرات و رهنمودهای خود را مطرح فرمایند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سفر یک روزه به استان یزد در نشست شورای اداری این استان شرکت کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی در دیدار با تولید کنندگان، صنعتگران و کارآفرینان استان یزد هم تاکید کرد نهادهای دولتی به مجوزهایی که میدهند و قراردادهایی که میبندند پایبند باشند.
دیدارهای فشرده رئیس دستگاه قضایی در 12 سفر استانی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای اداری استان یزد بعد از شنیدن مشکلات این استان هماهنگی و تعامل دستگاه‌های استان را برای حل این مشکلات خواستار شد.
وقتی هماهنگ نیستیم یک کسی جواز میده یک کسی دیگه میاد شکایت میکنه. شورای مثلا روستا بوده، شورای فلان بوده، این اجازه داده حق نداشته. خب اگه حق نداشته همون اول بگیم حق نداشته، جلویش رو بگیریم.
رئیس قوه قضاییه در مورد پدیده زمین‌خواری و کوه‌خواری هم بر هماهنگی مسئولان و اجرای به موقع قانون تأکید کرد.
می‌فرماند که زمین‌خواری، کوه‌خواری و امثال هم. از اون طرف می‌فرماند که اگر این فرض کنید ساخت و سازی که شده ماده 100 هم حتی حکم داده تخریب بشه. تخریب بشه میگن مشکلاتی برای مردم پیش میاد. درست هم هستش. چرا؟ یک بخشش این هستش که به وقت این کار رو نکردیم.
آقای محسنی اژه‌ای همچنین در دیدار با اقشار مختلف مردم و کارآفرینان استان حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی را ضروری دانست.
مسئله تولید فوق‌العاده های اهمیته. مسئله سرمایه گذاری فوق‌العاده های اهمیته. مسئله قراردادها فوق‌العاده های اهمیت هستش. اگر ما این رو نتونیم به طور کامل و جدی حمایت بکنیم، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی افزایش پیدا میکنه.
معاونان و مسئولان ارشد قوه قضاییه هم امروز در دیدارهای چهره به چهره پای طرح مشکلات مردم نشستند. از جمله یک شهروند یزدی مقیم آمریکا که فرصت یافت در ارتباطی تصویری با آقای مصدق معاون اول قوه قضاییه مشکلاتش را مطرح کند.
دیدیم که خیلی راغبه که بیاد سرمایه گذاری بکنه. یه سری موانع ایجاد شده. قول دادیم که ایشون بیاد در یزد سرمایه گذاری بکنه و حتی من گفتم اگر اینجا آمدی بیا شخصا با من ملاقات بکن که من بگم که چیکار باید بکنید.
غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
رئیس مجلس که به استان بوشهر رفته در بازدید از خط ریلی شیراز بوشهر عسلویه تاکید کرد مسیر کریدور شمال به جنوب با اولویت این خط آهن پیگیری می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی که به منظور شرکت در بزرگداشت 107مین سال روز شهادت سردار مقاومت جنوب شهید ایسدی دلواری به بوشهر سفر کرده، پیش از شرکت در این مراسم از طرح در دست اجرای راهن شیراز بوشهر بازدید کرد و با تاکید بر اهمیت تکمیل این طرح برای بهره مندی بهتر از ظرفیت بنادر و پارس جنوبی گفت موافقت لازم برای تامین مالی این طرح از طریق تهاتر نفت گرفته شده که با یک حرکت جهادی باید وارد مرحله اجرا شود تا وضعیت بهتری را در این طرح شاهد باشیم.
ما واقعا 4000 کیلومتر ریل ساختیم، هزینه کردیم که مثلا اگه این 4000 کیلومتر سر جای درستش بود امروز باید مثلا 10 سال قبل 15 سال قبل بوشهر به تهران وصل می‌شد.
محمد باقر قالیباف همچنین از طرح ساخت سد دالکی به عنوان بزرگترین طرح توسعه منابع آبی استان در دشتستان بازدید کرد و از تلاش برای تامین مالی این طرح از منابع مختلف خبر داد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر در مسجد منطقه نفتی بهرگان با مردم شهرستان‌های گناوه و دیلم دیدار کرد و پس از شنیدن مسائل و مشکلات مردم گفت معیشت مردم استان بوشهر با اولویت شرایط زندگی در کنار ساحل باید تأمین شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید از اسکله بندری و شیلاتی عسلویه مشکلات را از زبان دریانوردان شنید.
متاسفانه این اسکله عسلویه ضلع جنوبیش یعنی دراخ ناقصه. همچنین نیاز به لایروبی داره.
محمد باقر قالیباف همچنین از پالایشگاه مجتمع دوم پارس جنوبی بازدید کرد و در نشست با نمایندگان و مسئولان استانی از تلاش برای رفع مشکلات شهرستان‌های جنوبی خبر داد. محمد باقر قالیباف همچنین از مجتمع بندری نگین هم بازدید کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین برنامه سفر یک روزه خود به استان بوشهر در کنگره بزرگداشت 107مین سال روز شهادت شهید ایسری دلباری شرکت و سخنرانی خواهد کرد. حسین دهخان، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
25 استان کشور مرگ و میر کرونایی 0 و 1 داشتند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 27 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با روز چهارشنبه 20 نفر کمتر است. همچنین در 24 ساعت گذشته 1364 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با روز قبل 98 نفر کاهش یافته است. 1043 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه بیمار رسانه‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 154 میلیون و 220 هزار و 742 دوز رسیده است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. هفتمین نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تهران آغاز شد. این مجمع 700 عضو دارد که هر 4 سال یک بار با هدف گفتگو درباره آخرین مسائل، مشکلات و نیازمندی‌های جهان اسلام دور هم جمع می‌شوند. شعار این اجلاس 3 روزه اهل بیت علیهم السلام محور عقلانیت، عدالت و کرامت است.
پیروان اهل بیت از 117 کشور جهان در تهران به بهانه هفتمین اجلاس عمومی مجمع جهانی اهل بیت.
And I'm from Denmark.
I am coming from a country called Ghana.
Mi chiamo Agnetta Arkian, vengo dall'Italia.
Vengo da Argentina.
از شخصیت هایی که به واسطه آشنایی با فرهنگ اهل بیت به اسلام گرایش پیدا کرده اند، کریستیان زهرا، عضو مجمع جهانی اهل بیت از فرانسه.
من از فرانسه اومدم. 3 دهه پیش مسلمان شدم. برابری، عدالت و نودوستی در فرهنگ اهل بیت باعث شد تا من مسلمان شدم.
احمد یعقوب، عضو مجمع جهانی اهل بیت از کشور غنا.
اهل بیت است.
فرهنگ اهل بیت فرهنگ صلح و دوستی است و این همان گمشده بشر امروز است.
تا شخصیت‌های شناخته شده جهان اسلام. شیخ نعیم قاسم، قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان.
لان اهدافنا واحده.
اهداف همه ما یکی است، وحدت با هم و مقاومت در برابر نظام سلطه. بنابراین لازم است همواره درباره اهداف مشترکمان با هم بحث و تبادل نظر کنیم.
سید علی فضل الله، امام جمعه بیروت.
اكيد هذا المؤتمر سوف
این کنفرانس در مقابل کسانی است که میخواهند جهان را به گاو شیرده در راستای منافعشان تبدیل کنند و حامی مردمی است که میخواهند زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند.
میهمان ویژه این اجلاس رئیس جمهور بود. آقای رئیسی در این اجلاس راه نجات انسان معاصر از تهدیدات کنونی را شناخت اهل بیت دانست و درباره خطر جاهلیت مدرن هشدار داد.
جاهلیت مدرن مجهز شده به سلاح، به رسانه، به علم و فناوری، اما میدانیم بنای عالم اینه که در عالم به نام حسین ابن علی تحول ایجاد شود.
رئیس جمهور عدالت را گم شده امروز بشر دانست و از اعضای مجمع جهانی اهل بیت خواست مکتب اهل بیت را به جهان و به ویژه جوانان غربی معرفی کنند.
اهل بیت رمز وحدت در امت اسلامی است، رمز مبارزه با ظلم، دشمن شناسی و دشمن ستیزی است. اهل بیت رمز امید و امیدآفرینی هستند در جامعه بشری. اصلا انتظار یعنی امید.
امیر شایانه، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم ترحیم آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی در تکه نیاوران پایتخت با حضور مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد. از جمله فعالیت‌های این استاد فلسفه، ریاست دانشکده الهیات دانشگاه‌های تهران و مدیریت گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام بوده است. رهبر انقلاب در پیامی در گذشت این محقق فلسفه اسلامی و روحانی انقلابی را تسلیت گفته بودند. همچنین مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله محمد علی ناصری در حسینیه و مسجد جواد الائمه اصفهان برگزار شد. در این مراسم قشرهای مختلف مردم، مسئولان و همچنین اقلیت‌های دینی حضور داشتند. آیت الله ناصری جمعه 4 شهریور دعوت حق را لبیک گفت.
مراسم بدرقه خادمان و زائران راهپیمایی جهانی اربعین حسینی در تهران. آیین بدرقه خادمان و زائران راهپیمایی جهانی اربعین حسینی علیه السلام همزمان با شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها با حضور موکبداران تهرانی و همه دستگاه‌های اجرایی فعال در مراسم اربعین در صحن مرکزی مصلی امام خمینی برگزار شد. خبرها از افزایش 2 برابری خروج زائران از مرزهای زمینی و هوایی حکایت دارد. رئیس ستاد مرکزی اربعین با اعلام این خبر از مردم خواسته سفر خود را زودتر آغاز کنند و با ثبت نام در سامانه سماخ امکان برنامه‌ریزی بهتر را مهیا کنند. سخنگوی فراجا هم گفته کسانی که درخواست گذرنامه دادند اما هنوز به دستشان نرسیده می توانند گذر ویژه اربعین بگیرند. همزمان تردد زائران در مرزهای 6 گانه کشورمان در جریان است. همکارم گزارش می دهد.
پس از ساعتها انتظار مشتاقان زیارت، مرز زمینی شلمچه باز شد.
خدا روزی کرد و ما هم همین الان رسیدم به مرز.
اینقدر خوشحالیم که نمیدونیم چی کار کنیم دیگه. از بندر عباس اومدیم.
خیلی خوشحالم. دستشون درد نکنه.
ان شاء الله که روزی همه هموطنانمون بشه
بتونن بیان تو این مراسم پرشکوه شرکت کنن.
گرما و شرجی همین روزها زودتر از هر سال مهمان خوزستانی ها شده. توصیه شده زائران زودتر به سمت مرز حرکت کنند.
نظر ما اینه که زودتر بریم، زودتر برگردیم که زائرانی که بعدن میان جا براشون تنگ نباشه، راحت برن برگردن.
نادر امیدزاده فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر گفت زائران می توانند با در دست داشتن گذرنامه معتبر به مرز شلمچه مراجعه کنند.
ساعت 7:55 صبح امروز مرز بین شلمچه مجددین بر روی زائر ابوعبدالحسین بازرسایی شد. همه امکانات و زمینه فراهم است برای تردد حضور زائران ابوعبدالحسین از مرز بین ملی شلمچه.
خروج زائران از مرز به صورت روان در حال انجام است. 24 گذرگاه در داخل پایانه مسافری شلمچه و 24 گذرگاه دیگر در خارج از این پایانه آماده استقبال از زائران اربعین حسینی است. حرکت زائران به صورت روان در حال انجام است. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مسافری شلمچه.
فرمانده کل سپاه در بازدید از نمایشگاه پدافندی و جنگ الکترونیک وزارت دفاع دستاوردهای صنعت دفاعی کشور را شکوهمند، اقتدارآمیز و بازدارنده دانست و گفت امروز برخی قدرت‌های رده نخست دنیا تجهیزات نظامی و دفاعی ایران را می‌خرند.
الحمدلله شاهد یک جهش هستیم در پیشرفت‌های فناوری در عرصه‌های مختلف صنایع دفاعی. امروز ما بیشتر با ابزارهای مربوط به جنگ الکترونیک، پدافند هوایی و پهبادها و موشک‌های کروز آشنا شدیم. خب الان بعضی از کشورها که زمانی و همین الان هم جز قدرت‌های رده یک جهانن، تمایل پیدا می‌کنن بعضی از سیستم‌های ما رو بخرن و ببرن استفاده کنن و الان دارن می‌خرن و دارن استفاده می‌کنن و دارن آموزش می‌بینن.
فرمانده نیروی هوایی پاکستان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در تهران دیدار و گفتگو کرد. سردار سرلشکر باقری در دیدار ژنرال ظهیر احمد گفت با وجود تحریم‌های یک جانبی آمریکا، ایران هیچ محدودیتی در خصوص همکاری‌های نظامی با پاکستان ندارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت انتظار می‌رود برای 2 سال آینده برنامه مشترکی در خصوص جنگنده‌های با سرنشین و بی سرنشین داشته باشیم. فرمانده نیروی هوایی پاکستان از آمادگی کشورش برای برگزاری رزمایش مشترک با ایران خبر داد.
گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و امارات. دو طرف در این گفتگو روابط دو جانبه و راه‌های پیشبرد و تقویت این روابط را در راستای منافع مشترک مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به آخرین تحولات مربوط به مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق قوی و پایدار حسن نیت و جدیت خود را نشان داده است. وزیر امور خارجه امارات هم گفت ابوظبی خواستار تقویت همکاری با کشورهای همسایه برای تثبیت امنیت در منطقه است. این گفتگوی تلفنی پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه امارات 2 هفته پیش اعلام کرد بعد از 6 سال سفیرش را به تهران اعزام می کند.
همزمان با اعزام هیئت بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به نیروگاه اتمی زاپوریژیا، اوکراین و روسیه یکدیگر را به اختلال در کار بازرسان آژانس و گلوله باران مسیر اعزام آنها متهم کردند. مسکو همچنین اعلام کرد شواهد نشان می‌دهد اوکراین نیروهای خرابکار را نزدیک نیروگاه زاپوریژیا و برای تصرف آن پیاده کرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در کیف و پیش از اعزام به زاپوریژیا گفت با وجود ادامه درگیری‌ها در اطراف این نیروگاه هسته‌ای، هیئت بازرسی آژانس به بازدید از نیروگاه زاپوریژیا مصمم است.
عکس جنجالی که وزارت دادگستری آمریکا از اسناد دولتی سرقتی در خانه ترامپ منتشر کرده به جنجال جدید در آمریکا تبدیل شده است. همزمان با گرفتاری ترامپ در راهروی دادگاه‌ها، جو بایدن رسما برای انتخابات آینده ثبت نام کرد.
در حالی که جو بایدن رسما نامزد انتخابات دور بعد ریاست جمهوری آمریکا شده، ترامپ درگیر عکس است. وزارت دادگستری امریکا منتشر کرده. احتمالاً همان موقع این عکس گرفته شده که به خانه ترامپ یورش بردند. بین 15 تا 20 سند در حالی که روی فرش محل اقامت ترامپ پخش شدند. بالای برخی از آنها عبارت محرمانه یا فوق محرمانه دیده می شود.
Today, former President Trump
می گوید اینها صحنه‌سازی علیه اوست. دادگستری در پاسخ میگوید خیر، مدارک را پنهان کرده و برخی از آنها را از بین برده تا عمدن مانع تحقیقات شود. پیشتر کتابی منتشر شده که در آن با عکس روزنامه نگاری با سابقه توضیح میدهد ترامپ برخی اسناد ریاست جمهوری را برای امها در توالت میانداخته. گویا با وجود روابط دوستانه میان رئیس جمهور وقت امریکا و رئیس جمهور فرانسه، ترامپ اسنادی درباره زندگی خصوصی مکرون را هم در خانه‌اش نگه می‌داشته. در میان اسنادی که در خانه ترامپ یافت شده، سندهای مربوط به برجام و خروج امریکا از آن هم دیده می‌شود.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
افزایش امیدها برای برقراری صلح در قفقاز جنوبی. در نشست سه‌جانبه سران جمهوری آذربایجان، ارمنستان و رئیس شورای اروپا در بروکسل، باکو و ایروان برای تهیه پیشنویس برقراری صلح نهایی و پایان سه دهه مناقشه توافق کردند.
چهارمین دیدار رؤسای دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان و افزایش امیدها برای برقراری صلح در قفقاز جنوبی. سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در آخرین نشست بروکسل برای تهیه پیشنویس برقراری صلح نهایی و پایان سه دهه مناقشه به توافق رسیدند. شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا:
در خصوص تسریع فرایند پیمان صلح میان دو کشور که نظام بخش روابط میان دو کشور است توافق کردیم و به وزرای امور خارجه سپردیم تا در مدت زمان یک ماه برای تهیه پیشنویس دیدار داشته باشند.
نتایج به دست آمده در بروکسل را میتوان چرخشی مهم به سوی صلح در مرحله پس از جنگ دانست و این یک موفقیت جدی است.
علی‌رغم تلاش جمهوری آذربایجان برای برقراری و عادی سازی روابط با ارمنستان، گروه مینسک با میدانداری آمریکا و فرانسه سعی در طولانی کردن این فرایند دارند، موضوعی که کارشناسان با آن اذعان می‌کنند. حکمت باباغلو، نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان، می‌گوید:
خوشحالیم که اعلام کنیم نشست بروکسل روی صلح دو جانبه بین ارمنستان و آذربایجان کار می‌کند، زیرا توانست در مدت کوتاهی به نتایجی دستیابد که گروه مینسک سابق نتوانست در مدت 30 سال به آن دستیابد.
مسائل بشردوستانه، مینزدایی، سرنوشت زندانیان و مفقودین و تعیین حدود مرزی و گشایش خطوط حمل و نقل از موضوعات مورد علاقه دو طرف در این گفتگو اعلام شده است. به اعتقاد کارشناسان، با گذشت حدود 2 سال از جنگ 44 روزه، بدون شک این توافق نقطه عطف و صفحه جدیدی در روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان و البته منطقه است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
چند خبر کوتاه. وزارت اقتصاد از کاهش چشمگیر قاچاق کالاهای اساسی پس از حذف ارز 4200 تومانی خبر داد.
وزیر کشور در سفر به همدان گفت در مرحله اول آب رسانی به شهر همدان تا هفته آینده مشکل آب به شکل اضطراری و در چند هفته آینده به طور کامل برطرف می شود.
رئیس جمهور در پیامی در گذشت ام شهدا حاجی خانم خوشطلا لطفی افسر، مادر 5 شهید، را به خانواده این مرحومه و مردم استان همدان تسلیت گفت.
و روزنامه ساندی تایمز اسنادی را ارائه کرده که نشان می‌دهد دستگاه جاسوسی کانادا دختران دانش آموز را به سوریه قاچاق می‌کرده تا به گروه داعش بپیوندند. اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شب شما به خیر باشه. مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی 2022 قطر با حضور چهره‌های شاخص فوتبال و ملی پوشان ادوار گذشته فوتبال ایران در جام‌های جهانی در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر با تیم‌های ملی انگلیس، آمریکا و ولز همگروه و در نخستین بازی 3 آبان مقابل تیم ملی انگلیس به میدان میره. دختران ایران قهرمان مسابقات دراگون بوت جهان شدند. در نخستین روز مسابقات دراگون بوت قهرمانی جهان در جمهوری چک، تیم ایران در فینال با بهترین زمان صاحب مدال طلا شد. تیم ملی مردان هم در جایگاه 5 جهان قرار گرفت و در مسافت 500 متر تیم بانوان ایران به مدال برنز بسنده کرد. همچنین در مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر 23 سال جوانان جهان در مجارستان، الناز شفیعیان در نیمه نهایی کایاک یک نفره 1000 متر در رده هفتم قرار گرفت و راهی فینال گروه بی شد. مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از شنبه آغاز میشه و بر اساس برنامه در اسلوونی آلمان با اسلوونی و ایتالیا با کوبا، یک شنبه در لهستان آمریکا با ترکیه و لهستان با تونس، دوشنبه در اسلوونی هلند با اوکراین و فرانسه با ژاپن و سه شنبه در لهستان صربستان با آرژانتین و تیم ملی ایران با برزیل برابر هم قرار می گیرن. همچنین فدراسیون بین‌المللی والیبال بهترین های مرحله مقدماتی رو اعلام کرد که نام میلاد عبادی پور و طاهر وادی به چشم می خوره. هفته دوم لیگ یک فوتبال امروز برگزار میشه و بر اساس برنامه تیمای آرمان گوهر با چوکای تالش، امید وحدت با خلیج فارس ماهشهر، فجر سپاسی با خیبر خرم‌آباد، دریای بابل با شمس‌آذر قزوین، شهرداری همدان با ون پارس اصفهان، خوشه‌طلایی ساوه با چادر ملوی اردکان، شهرداری آسترا با سایپا، پارس جنوبی جم با مس شهر بابک و استقلال ملاسانی با استقلال خوزستان به مسافه هم میرن. مرحله دوم از 26مین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه کشور در بخش بانوان به پایان رسید و طی آن تیم چادرملوی اردکان با 515 امتیاز در صدر ایستاد و تیم‌های پلیمر خلیج فارس و دانشگاه آزاد اسلامی دوم و سوم شدند. مرحله دوم رقابت‌های تکواندو جایزه بزرگ از امروز در پاریس آغاز میشه و در روز نخست این رقابت‌ها ناهید کیانی در وزن منهای 57 کیلوگرم در نخستین مبارزه به مسافه مادلین فوگلمن از آلمان دارنده مدال برنز قهرمانی اروپا میره. در آغاز چهارمین مرحله مسابقات لیگ جهانی کاراته وان باکوی آذربایجان امروز فاطمه صادقی، سارا بهمنیار، تراوت خاکسار، امیر مهدیزاده و بهمن عسکری در اوزان مختلف به میدان میرن. خدا نگهدار.
برای چند روز آینده جوی آرام رو در سطح کشور داریم. همچنان روند افزایش دما تا روز دوشنبه در سطح کشور ادامه داره. به ویژه در سواحل شمالی کشورمون برای استانهای گیلان، مازندران و گلستان این افزایش دما شدیدتر هستش. احتمال آتش‌سوزی جنگل‌ها وجود داره. هشدار هواشناسی در این مورد صادر شده. تقاضا داریم که این مدت از روشن کردن آتش در جنگل‌ها اجتناب بشه. در بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان، مناطق شرقی استان هرمزگان هم در ساعت بعد از ظهر گاهی افزایش آب و بارش‌های پراکنده خواهیم داشت. در استان خوزستان هم به سبب وجود رطوبت در منطقه در ساعت بعد از ظهر تشکیل ابرهای همرفتی، رگبار، رعد و برق و وزش باد رو سبب میشه در بخش‌هایی از این استان. برای نوار شرقی کشورمون، شمال شرق، شرق و بخشی از جنوب شرق کشور، وزش باد شدید در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، بخشی شمالی سیستان، بلوچستان، مناطقی از استان کرمان گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا سبب میشه. در مناطق غربی و نوار غربی کشورمون گرد و غبار انتقالی از کشور عراق رو داریم. کاهش کیفیت هوا در استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان وجود داره.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران. امروز جمعه 11 شهریور 1401 هجری شمسی، پنجم صفر 1444 هجری قمری و دوم سپتامبر 2022 است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:10 و طلوع آفتاب ساعت 6:37 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
تو سرسبزی و خنک‌های نسیم بهار، وقتی که شکوفه‌های گیلاس رو درخت‌ها نشستن و زیبایی رو معنا می‌کنن، دلمون میره پی خاطره مرداد داغ تابستون و شیرجه زدن تو رودخونه روستای بابا بزرگ.
عجیبه، خیلی عجیبه. آخه تو چله تابستون و یه دور هم یه دوستانه که با یه سبد خنده و شادی ازت پذیرایی میشه، دلت میره تو کوچه باغ بارونی پاییز.
عجیبه، خیلی عجیبه که با صدای خشخش برگا زیر پا تو فصل طلایی خدا، پاییز بی نظیر، دلت برف میخواد زیاد. به یاد بچگی و صبح زودی که پشت پنجره واساده بودیم و گوش به زنگ صدای گوینده رادیو که تعطیلی رو اعلام کنه و بدویم بریم تو دل برفا.
عجیبه که آدم همش دنبال تغییره، دنبال جا به جا شدن،
دنبال گشتن و گشتن و رفتن و رفتن،
رفتن به سمت فردا و فرداها برای بهتر شدن،
برای رسیدن به کمال و آرامش.
و کمال و آرامش تویی رفیق یکی دونه.
تلاش میکنیم که به تو برسیم تا بگیم خدای مهربون، رفیق یکی دونه، دوست داریم.
کمکم کنه ای خدا، کمکم کنه ای خدا، پنجره پا رو با کنم، توی این تنهاییام فقط تو رو صدا کنم. ای خدا، ای خدا، کمکم کنه ای خدا.
به نام یگان رفیق، حضرت عشق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان.
پاک و زلال مثل بارون بهاری سلام.
گرم و صمیمی مثل تابستون سلام.
رنگارنگ هزار رنگ مثل عالی جناب پاییز سلام.
ساده و بیالایش یک رنگ و صمیمی مثل زمستون سلام.
خانوم ها،
آقایون، شنوندگان،
رفقا، خیلی خوش اومدین به ایلام، قدم رنجه فرمودین.
خیلی خوشحالیم از اینکه امشبم با برنامه شب‌های ایران از استان ایلام میزبان شما هم وطنای گل و دوست داشتنیمون هستیم.
این دوره همی رادیویی از رادیو ایلام تا دو بامداد برقرار. رفقا
شما هم کنارمون باشین، خیلی خوبه، چون دوره همی ها هر چی شلوغ‌تر باشه بیشتر خوش می‌گذره.
بله، دوره همی شب‌های ایران به وسعت عشق، به زیبایی ایران جان از رادیو ایلام اینجاست. پس ایرونیای گل، حتماً خواهشان تا پایان همراه ما ایلامی ها باشید.
ایلام و ایلامی رو به مهمون نوازی و خلق و خوی مهربونش میشناسن. اینو ما خودمون نمیگیم، ما خوشبختانه هر زمانی که مهمون داشتیم نسبت به ما لطف داشتن و بعدن همچین جمله هایی در مورد اون گفتن ها.
بله، مهمون ما ایلامیا که باشی خیالت راحته، دیگه دغدغه و دلشوره تعارف و رودواسی رو نداره، چون ما رفیقیم، رفاقت میکنیم با هموطنمون که یه خانواده است ایران.
ایلام تو غریب ترین نقطه کشور قرار گرفته، تو آغوش زاگرس آروم گرفته، تو دل جنگل‌های بلوط و بنه.
همه اینا رو گفتیم که تاش بگیم ما ایلامیا با این همه زیبایی که تو نیشتمان و سرزمینمون داریم، ساده و صمیمی دست رفاقت میدیم به هر کی که رفاقت و بلده.
رفیق، هموطن، خیلی خیلی خوش اومدی.
نیر هاوردیه قدم و نام چم مانایتن.
گلهای بهاری به هوا خواهی دلها.
نرگس به نگاه غزل‌آلوده چنین گفت:
ای لاله به پاخیز و چمنزار بیارا. اینجا ایلام عروس آراسته زاگرس است.
اینجا سرزمین اشارتهای بهاری و بشارتهای شادمانی است.
اینجا ایلام است
و ایلام با همه زیبایی‌هایش چشم به راه شماست. اینجا ایلام است، سرزمین کوه و جنگل و دشت،
دیار رویش و گهواره تمدن اصیل ایرانی.
اینجا ایلام است،
خطه هزار تپه باستانی،
سرزمین هزار قلعه بیادگار مانده.
ایرونیای عزیز، هموطنهای نازنین، شبهای ایران امشب به تهیه کنندگی آقای جواد حدادی میشنوید.
صدای این شبهای ایران ایلامی رو همکار خوبمون صدا بردار کاربلد رادیو ایلام آقای محمد رضا زفنیا به گوشتون میرسونه.
امشب و در طول برنامه از گزارش های همکار خوبمون آقای محمد ربیع جهانگیری عزیز استفاده خواهیم کرد.
هماهنگی و ارتباطات جناب آقای معراج علیزاده هستند.
بنده پدرام رفیع نویسنده و میزبان شما در شبهای ایران از رادیو ایلام به همراه همکار خوبم سرکار خانم بویوکزاده در استودیو با شما هستیم.
بله، خیلی خوشحالیم که از رادیو ایلام میزبان شما همیهنان گل و دوست داشتنیمون هستیم. شما هم با شبهای ایران بمونید که این شبهای ایران با شما زیباتر و قشنگتره. در ارتباط باشین با شبهای ایران و این دوره همی رادیویی رو زیباتر کنید با حضور پرمهرتون از طریق سامانه پیامکمون 30843
و دو شماره تماس برای شنیدن صدای گرمتون در اختیار شما و رفقای گل قرار داره: 3222670 و 3222680 پیشکد 084 رو فراموش نکنید.
صدای گرمتون رو به گوش شبهای ایرانی شبهای ایران برسونید. منتظر شنیدن صدای زیبا و گرمتون هستیم.
زاده.
بله،
انگار همین دیروز بود که دور سفره حفصی نشسته بودیم و منتظر لحظه سال تحویل اومدن بهار بودیم.
بله،
درسته؟
بله، انگار همین دیروز بود که بهار و زیباییاش اومدن دل همه رو بردن.
آخه.
و خب چشم به هم زدیم، تابستون اومد و خب داره میره و پاییز داره از راه میرسه.
بله، واقعا فصلا به همین سرعت میان و میرن و خداوند چه درس‌های بزرگی برامون تو دل این تغییرات قرار داده. درس‌های بزرگی که گاهی نمیبینیم و ساده ازش رد میشیم.
امشب تو شبهای ایران از این تغییرات میگیم، از گردش فصلها،
از درس‌های بزرگی که میتونیم از این گردش و تغییر بگیریم،
از تأثیراتی که روی ما و رفتارامون میذارن.
شما رفقای گلم لطفاً همراهی کنید ما رو، نظرهای خوشگلتون رو درباره این تغییرات برامون پیامک کنید
یا با صدای گرم و زیباتون از گردش فصلها بگین، از حال و هوای استان و شهر و روستاتون.
امشب کلی گپ میزنیم با هم تو شبهای ایران از رادیو ایلام.
بامدادتون بخیر دوستان عزیز شنونده هموطنان نازنینمون. ساعت الان 42 دقیقه بامداده و با افتخار با برنامه زندگی شبهای ایران از ایلام عروس زاگرس در خدمتتون هستیم.
بله خب همین الان همین موقع شب ما قراره بریم سر وقت همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای جهانگیر نازنین. آقای جهانگیری سلام، شبتون بخیر.
سلام بر شما، بامدادتون بخیر، بفرمایید ما در خدمت شما هستیم.
فصل فصل خیش و فصل گندم است، عاشقان این فصل فصل چندم است. فصل گندم، فصل جو، فصل درو، فصل بیخیشی است، فصل خیش نو. فصل کشت و موسم برزگری است، عاشقان این فصل فصل دیگری است، فصل دیگرگونه دیگرگونه فصل. فصل پایان جدایی، فصل وصل، فصل گندم، فصل بار و برکت است، عاشقان این فصل فصل حرکت است. به نام یاد خداوند سبحان، خداوند جان، خداوند روزی رسان، بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما همکاران خوبم سرکار خانم بیوبزاده و جناب آقای رفیعی و عرض سلام ویژه هم دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران. امیدوارم همه هموطنان عزیزمون در هر کجای ایران اسلامی مون هستن و صدای ما رو میشنون سلامت تندرست و موفق باشن. بله صحبت از فصل و گردش فصول شد، هر فصلی برای هر کسی یک تعبیر خاص داره و این ما هستیم که با آغاز فصول و گردش فصل خلق و خوی خودمون رو تغییر بدیم، روحیاتمون رو با آغاز هر فصلی متحول کنیم. خب آیه رفیعی در اصطلاح محلی ما ایلامی ها وقتی ماه شهریور آغاز میشه در تقویم محلی خودمون به نام سردوا معروف هست، یعنی وزش بادهای تقریبا سرد که اکثر روستایان و عشایر استان خودشون رو برای فصل پاییز آماده میکنن، پاییز فارسی و سردوای کردی. اگر خرمنی از گندم یا محصول دیگری به جای مونده اون رو جمع میکنن، در تکاپوی جمع‌آوری آذوقه‌های پاییزی و زمستانی هستن و این یکی از سنت‌های بسیار قدیمی این دیار هست. اما چه خوبه ما هم با آغاز هر فصلی خلق و خوی مهربانی و کمک و همکاری و یاری رو با همدیگه سرلوحه زندگیمون قرار بدیم. امروز موفق شدم با همشریان عزیزمون صحبت کنیم که انشالله تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای حدادی عزیز در فاصله برنامه این گزارش رو تقدیم شما خوبان میکنن. دلتان مالا مال از مهر و محبت و صمیمیت و دوستی و آغاز فصلتون همراه با عشق و امید و امیدواری باشه. خیلی متشکر و سپاسگزارم.
زنده باشید. متشکرم آقای جهانگیری، ما رو با شما فعلا خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما.
وهارا